بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 310، سطر هفتم. ولقائل ان یقول ان الارض جرم بسیط و تقتضی طبیعته الیبس و تقتضی طبیعته الیبس الذی فیه فلا یخلو اما ان یقتضی له شکلا او لا یقتضی. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که جسم دارای عوارض لازمه هست و این عوارض لازمه ممکنه افرادی داشته باشند، یه فرد از اون افراد طبیعی خواهد بود. این چنین نیست که همه اون افراد قصری باشند. از جمله اون اموری که لازمه جسمند و فرد طبیعی دارن شکله. گفتیم که جسم دارای شکل طبیعی هست، یعنی شکل از لوازم اوست و چیزی که از لوازم باشد فرد طبیعی دارد، پس شکل فرد طبیعی دارد. بنابراین ما برای جسم شکل طبیعی قائلیم. این لقائل ان یقول بر همین مسئله میخواد اشکال کنه، یعنی بر شکل طبیعی داشتن جسم میخواد اشکال کنه و با اشکالش نتیجه میگیره که نمیتونیم بگیم جسم شکل طبیعی دارد. در این اشکال ابتدا یکی از مقتضیات طبیعت رو ذکر میکنه که برای طرح اشکال ذکر این مقتضا لازمه و اون اینه که طبیعت جسم اقتضا میکند که جرم این طبیعت یابس باشد. طبیعت بالاخره در یه جرمی حلول کرده، یعنی صورت نوعیه در جسم حلول کرده، ماده و صورت جسمیه جسم رو ساختند، اون صورت نوعیه طبیعتی است که تو این جسم حلول کرده. بالاخره صورت نوعیه است دیگه، صورت نوعیه حلول میکنه، حلول میکنه در ما قبل خودش. ما قبل خودش ماده است و صورت جسمی یعنی جسم به ما و جسم. بعد که صورت طبیعی میاد میشود جسم به ما و جسم مثلا عرض، یا جسم به ما و جسم مثلا انسان، و الا قبلش جسم ما و جسمانه، صورت طبیعی هم که اون حلول میکنه. حالا این صورت طبیعی عرض برای جسم عرض اقتضا کرده یابس بودن رو، این روشنه، چون به قول شما، لااقل به قول شما، طبیعت اقتضا دارد و اقتضاش اختصاص ندارد به حیز، به شکل، بلکه شامل کیفیت هم میشه. یوبس یه نوع کیفیته و این طبیعت این کیفیت رو برای جرم خودش اقتضا کرده. بنابر نظر شما هیچ عیبی نداره که فرد طبیعی، نه عیب نداره بلکه لازم است که فرد طبیعی برای عوارض لازمه جسم داشته باشیم. از جمله عوارض لازمه این جسم یوبسه، ممکنه و میگیم که یوبس هم فرد طبیعی داره. اینو معترض میگه. حالا یا خودش قبول داره این مطلب رو که واقعا طبیعت زمین اقتضا یابس بودن میکنه، یا اگرم قبول نداره بالاخره به گردن ابن سینا میذاره، چون ابن سینا قبول داره و میخواد بر او اشکال کنه. ظاهر عبارتش اینه که خودش هم قبول داره، نمیخواد فقط به گردن ابن سینا بذاره. خب این مطلب رو بیان میکنه، بعد رهاش میکنه تا در ضمن اشکال ازش استفاده کنه. وارد این بحث میشه، میگه حالا این طبیعتی که اقتضای یوبس کرد اقتضای شکلم میکنه یا نمیکنه. اساس بحثش اینجاست، چون میخواد شکلو مورد اشکال قرار بده. به یوبس زمین کاری نداره، ارشدم اونو گذاشته برای این که ازش استفاده کنه برای اشکال کردن. پس مهم براش همین شکله. میگه که این زمین یا طبیعت زمین اختزای شکل میکند یا نمیکند، بالاخره از این دوتا بیرون نیست. اختزا نکردن رو که عدل این دو فرضیست که گفته شد، یعنی یکی از دو شقیست که گفته شد، مطرح نمی کنه. اول بیان میکنه، میگه یا این طبیعت زمین اختزای شکل میکنه یا اختزای شکل نمیکنه. اختزا نکردن رو مطرح نمی کنه، چون اگر اختزای شکل نکند اشکال این مستشکل وارده. اون نمیخواد همینو بگه، میخواد بگه طبیعت اختزای شکل نمیکنه و ما شکل طبیعی برای جسم نداریم. میخواد قول ابن سینا رد کنه دیگه. ابن سینا اختزای شکل رو قبول داره، این اختزا رو قبول نداره. اون لا تختزی شکلن که یکی از دو شق مطرح شده است، اگر باشد حرف ابن سینا رد میشه، مستشکل دیگه لازم نیست زحمت بکشه. به همین جد اون اصلا کارش نداره، در وقت شمردن میشمره ولی در وقت بیان حکم حکمش بیان نمیکنه، اصلا واردش نمیشه. فقط میره رو همونجا که این جسم اختزای شکل بکند، اونو خراب میکنه و مهمه براش همینه. پس توجه کنید، اگر در عبارت تخت این اختزا شکلن رو دیدید و این لا تخت از این شکلن رو بعدش ندیدید، بدونید که عمدن نگفته، اون عدل رو عمدن نگفته. حالا که اختزای شکل قرار شد باشه، شروع میکنه به اشکال. در اشکال این چنین میگه: یا این یبسی که مقتضای طبیعت هست معین اقتضای شکل است یا مانع اقتضای شکله. دیگه غیر از این دوتا نمیشه، بالاخره بیکار نیست. این یبسی که مقتضای اون طبیعته بیکار نیست، یه تأثیری بالاخره داره، یا کمک میکند طبیعت رو در اقتضای شکل یا مانع میشه. اگر کمک کند اشکال هست، اگر مانع شود اشکال هست. در هر دو صورت اشکاله و صورت دیگه ما نداریم. پس دائما در حالی که طبیعت جسم اختزای شکل میکند اشکال هست. بنابراین باید نتیجه بگیریم که طبیعت جسم اختزای شکل نمیکنه، چون موردی باقی نمیمونه که اون مورد رو تصحیح کنیم و معتقد بشیم. هر موردی که با تصور اختزای شکل تصور شود باطله، پس اختزای شکل باطله. این خلاصه استدلالشه. پس توجه کردید در ابتدای بحث بیان میکنه که طبیعت مختزی یبس است، بعد مطرح میکنه که جسمی که طبیعتش این اختزا رو دارد آیا علاوه بر اختزای یبس اختزای شکل هم داره یا نداره. اگر اختزای شکل نداره اینو کنار میذاره، اصلا مطرحش نمیکنه چون به نفعشه. و اما اگر اختزای شکل داشته باشه اشکال میکنه. اشکالش هم اینه که دو فرض مطرح میکنه: یا اون یبسی که مقتضای طبیعت بود، هر دومون هم قبول کردیم، یا معین طبیعت میشود در اختزای شکل یا مانع میشود. هر دو هم اشکال میکنه، اشکال رو بیان نکردم. هر دو هم اشکال میکنه، نتیجه میگیره که اقتضای شکل ممنوع است، چون در هر موردی که تصورش کنید اشکال وارده. خب اما در صورتی که یبس بخواد معین طبیعت باشد در اقتضای شکل، چرا در اینجا اشکال هست؟ اینطور اشکال رو تصویر میکنه که ما فرض میکنیم از این جسم جزئی رو کندیم، یعنی از زمین، چون بحثش در زمینه، از زمین جزئی رو کندیم. خب این جزء وقتی کنده میشه، ما که مقید نیستیم حتما کره بکنیم، یه شکل دیگری میکنیم. ما الان این جزء رو به شکل خاص در آوردیم، مثلا به شکل مکعب، به شکل مکعب کندیم. شما میگید که این زمین طبیعتش اقتضای شکل میکنند، زمین بسیطه، طبیعت بسیط اقتضا میکند شکل کرویت رو، چون کره بسیطه. اگر مقتضی بسیط بود، مقتضا هم بسیط میشه. از باب این که گفته میشه از فاعل واحد فعل واحد صادر میشه، این طبیعت فقط یه فعل انجام میده و در مثل مکعب چند تا فعل داریم. یک باید سطح بسازد، دو باید خط بسازد، بعد سطوح مختلفن، باید این اختلاف رو درست کنه. همونطور که ملاحظه میکنید طبیعت اگر بخواهد اختزا کند مکعب رو، باید طبیعت مرکب باشد که به جز اش اختزا کند سطح رو، به جز اش اختزا کند خط رو، به جزی اختزا کند اون نقطه رو که سر تلاقی خطوط درست میشه. بالاخره باید طبیعتش مرکب باشد تا بتواند شکل مرکب رو اختزا کند، یا اگر طبیعتش بسیط است خودش با عوامل بیرونی دخالت کنند و این شکل رو بسازند، که در این صورت دیگه شکل طبیعی نخواهد بود چون با عوامل بیرونی ساخته شده. حالا شما میگید جسم اقتضای شکل طبیعی داره، یعنی زمین اقتضای شکل طبیعی داره، پس اغیار نباید درش دخالت کنه، خود طبیعتش باید این شکل رو انجام بده. خود طبیعت هم که بسیطه، بنابراین شکل بسیط رو ایجاد میکنه و شکل بسیط کره است که جز یک سطح چیز دیگه نداره. بسیط دیگه فقط یه سطح داره، نه سطوح مختلف داره، نه خطوط داره، نه نقاط داره. نقطه فرض میکنید در داخلش به نام مرکز، خط در داخلش به نام محور فرض میکنید یا به نام قطر و شعاع، ولی اینا همش فرضیه. اون چه که واقعیت دارد سطح واحده، پس جسم کره بسیطه و طبیعت بسیط هم میتواند این شکل بسیط رو اختزا کند. خب شما گفتید که طبیعت جسم اقتضای شکل میکنه، این طبیعت جسم که این جزء کنده شدم هست، پس اینجا باید اقتضای شکل کنه و باید اقتضای شکل بسیط کنه، به همین بیانی که گفتیم، یعنی باید کره کنه. و بعد که این جزء کره شد باید اون یوبس به کمک بیاد و این کره رو حفظ کنه، چون قرار شد در این فرض ما که یوبس معین باشد طبیعت رو در اقتضای شکل، نه مزاحم باشد، معین باشد. خب اگه این چنینه، باید وقتی من این جسم رو از این زمین کندم، این تیکه رو از این زمین کندم، چون طبیعت زمین هنوز تو این قطعه هست، این قطعه باید به طبیعتش کره شود و یوبس این کره بودن رو حفظ کند، در حالی که ما واقعیت رو میبینیم اون چرا که اتفاق میفتیم میبینیم این نیست، یعنی خلاف وجدان ماست. ما غیر از اینو میابیم، ما تیکه سنگی از زمین یا خاکی از زمین میکنیم، هرچی هم منتظر بشیم کره نمیشه، همون شکلیست که ما کندیم. پس این فرض باطله، یعنی خلاف وجدانه، خلاف یافته ماست. میام سراغ فرض دوم که یوبس مزاحمه. اگر این یوبس نبود وقتی من این قطعه رو از زمین میکندم، طبیعت این قطعه اقتضا میکرد کرویت رو و این قطعه به شکل کرویت در میامد. حالا که در نمیاد به خاطر یوبس زمینه که نمیذاره اون شکل اولی که در کندن من حاصل شده از بین بره، نمیذاره اون از بین بره تا طبیعت زمین بتونه این جزء رو به صورت کره در بیاره. اگر اون یوبس نبود این جزء طبیعتش اقتضا میکرد شکل کرویت رو و برمیگشت کره میشد، اما چون این یوبس هست نمیذاره که این جسم اون شکلی رو که در حین کندن پیدا کرده از دست بده و نتیجتا نمیذاره کره بشه. اگر این فرض باشه، خب این فرض خوبه، یعنی طبق واقعیتیست که ما میبینیم، این خلاف وجدان ما نیست بلکه مطابق وجدان ماست. ولی اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که در آن واحد طبیعت واحده هم اقتضا کند یوبس را، هم اقتضا کند شکلی را که به یوبس ممنوع می شود، به وسیله یوبس ممنوع می شود. معناش اینه که این طبیعت در آن واحد داره دو شیء متباین و ناسازگار رو اقتضا میکنه. یکی شکل استدارهی که الان نمیشه انجام بگیره، یکی هم یبسی که داره استداره از بین میبره. یعنی الان طبیعت بدون این که غیری در او تأثیر بذاره داره دو اقتضای متباین میکنه، یعنی هم شکل رو اقتضا میکنه هم یبس رو اقتضا میکنه. درسته در این اقتضای متباین یبس غلبه میکند و نمیذاره شکل ظاهر شود، ولی بالاخره اون مهم نیست. مهم اینه که این طبیعت داره چی کار میکنه. این طبیعت داره دو شیء مختلف متباین رو اقتضا میکنه. حالا بعد که این دو شیء رو اقتضا کرد کدوم غلبه میکنه اون دیگه مهم نیست. مهم اقتضا کردن اینه. مگه میشه یک طبیعت دو شیء متباین اقتضا کنه؟ پس اگر یبس رو مانع شکل بگیرید، درسته که این قطعه ای که کندید به شکل کره در نمیاد به خاطر اینکه یبس مانعه، ولی اون طبیعت زمین چه کرده؟ هم اقتضا کرده یبس را، هم اقتضا کرده استداره رو، که این دوتا با هم نمیسازن. دو شیء ناسازگار اقتضا کرده و طبیعت واحد نمیتونی کار بکنه. پس یا باید بگید اقتضا یبس نمیکنه که نمیتونید بگید میبینیدش، یا باید بگید اقتضا شکل میکنه که اول مطلوب. اعتراض معترض کلش این بود که توجه کردید که یه کاری میکنه که زمین اقتضا شکل نکنه. اونجا که اقتضا شکل میکنه اشکال میکنه. اونجا که ما مدعی میشیم که زمین اقتضا شکل میکنه اشکال میکنه. اونجایی هم که اقتضا شکل میکنه که راحت دیگه، مدعی خودش همینه. خب من خلاصه کنم، اشکال کلش رو گفتم. خلاصه این بود که در ابتدا این معترض قبول کرد که طبیعت عرض اقتضا یبس میکنه، نه قبول کرد بلکه ادعا کرد. بعد گفت حالا که این چنین است، یا این طبیعت علاوه بر اقتضا یبس اقتضا شکل هم میکنه یا نمیکنه. اگر نمیکنه خب مطلوب ما ثابته که این عرض کردن مطرح نمی کنه. اگر هم اقتضا شکل می کنه، یا اون یبس معینه یا مزاحم. اگر معین باشد اشکال وارد می شود و اون اشکال اینه که خلاف وجدان ما اتفاق می افتد. این اون چه که ما می آبیم اون اتفاق نمی افتد، یه چیزی اتفاق می افتد در این خلاف وجدان ماست. اما اگر بگید نه یبس مانعه، لازمش اینه که طبیعت در آن واحد اقتضا کند دو شیء متباین و ناسازگار. خلاف وجدان باطله، اقتضای طبیعت دو شیء متباین رو باطل است. پس هر دو فرضی که مطرح شده در صورت اقتضای شکل هر دو فرض باطله. پس برای صورت اقتضای شکل همین دو فرض باطل رو داریم، فرض دیگه نداریم. نتیجه میگیم که اقتضای شکل باطله. خلاص استدلال تا به جوابش برسیم. بله، طبیعت جز این طبیعت کله، چون طبیعت تقسیم نمیشه. طبیعت نه که بسیطه، تقسیم نمیشه. طبیعتی که تو جز هست عیناً در کله، اونی که در کله عیناً در جزه، تقسیم نمیشه. بعضی جاها جسم رو تقسیم میکنیم طبیعت فوت میشه، ما در اونجاها مثال نمیزنیم. مثلا صورت طبیعی انسان اگر دستشو قطع کنی دیگه صورت طبیعی انسان تو جسم نیست. صورت که اقتضا میکنه سنگینی رو توی دست آدم هست، لذا دست آدم پایین میاد، یعنی اگر از بالا بلش کنی میاد پایین. اما صورت طبیعی انسانی در چیز در دست انسان دیگه نیست. این صورت باطل میشه. اون صورت جسمیه باطل نمیشه، این صورت نوعیه باطل میشه. لذا دست انسان به صورت یک جسم هنوز باقیه، ولی به صورت عضوی از اعضای بدن باقی نیست. این جور جهات طبیعت باطل میشه. اما در بعضی تقسیم ها طبیعت تقسیم نمیشه، بلکه چون بسیطه همون طبیعتی که تو کل هست تو جزم میاد. درخت مثل بدن انسانه، اونم ببرید خشک میشه. ببینید دو تا طبیعت تو بدن انسان داریم. یه امر طبیعی هست که بدن رها کنیم میاد پایین. یک درخت هم همینطور. البته شما میکنم درخت رو مثال میزنیم، درخت رو مثال میزنیم. درخت یه سنگینی داره که بلش میکنیم یه پایین، یه نمو و اینها داره که مربوط به نفسشه. اون سنگینی مربوط به صورت جسمیشه، به ماده و صورت جسمیش مربوطه. اون نموش مربوط به صورت نوعیه درختیشه. شما اگر درخت رو تقسیم کنید صورت نوعیش از بین میره، ولی صورت جسمیش باقی میمونه و اثر صورت جسمی هم باقی میمونه. صورت نوعیه و اثرش از بین میره. این جور مواردی که صورت نوعیه باطل میشه کار نداریم. الان بحث ما در زمینه. زمین صورت نوعیش باطل نمیشه اگه تقسیمش کنید. جماد دیگه، حتی جماد که نیست، بسیطه، جماد مرکبه، ولی جماد و زمین مثل همن که اگه تقسیمشون کنید طبیعتشون فوت نمیشه. از نبات به بالا، یعنی نبات حیوان تقسیم کنید طبیعتشون فوت میشه. اونا به خاطر نوع طبیعتشونه که با تقسیم نمیسازن. اونا به قول متکلمین احتیاج به بنیه دارند. متکلمین ادعا دارند که بعضی از صور احتیاج به بنیه دارند. بنیه یعنی ترکیب، یعنی یه ساختمان خاص میخوان. این نفس نباتی که صورت طبیعی این درخته بنیه لازم داره. بنیهشو از بین ببرید از بین میره. این نفس انسانی که صورت طبیعی انسانه، قسمت‌های پایینشو میگیم، مرتبه پایینش، مرتبه بالا که عقله نمیگیم. اونی که صورت طبیعی انسان به حساب میاد، این بنیه میخواد. بنیه رو به هم بزنید این صورت باطل میشه. اونجاها که بنیه لازمه، اگر شما تقسیم کنید اون بنیه رو، اون طبیعت از بین میره. ولی اونجا که بنیه لازم نیست، مثل جماد، مثل همین عناصر بسیطه، اگه ما بحثمون در عناصر بسیطه یعنی در زمینه، در این جور جاها چون بنیه لازم نیست، اگر طبیعت رو تقسیم کنید، اگر جسم رو تقسیم کنید طبیعت از بین نمیره. مثال به درخت و بدن حیوان انسان نزنید، اونجا با تقسیم شی طبیعت از بین میره. و دیگه وقتی طبیعت از بین رفت مقتضا نداره. اینو قبلا گفتیم، کره زمین اقتضا دارد کره تام بودن رو، ولی به خاطر قایتی کره تام نشده و یوبس هم همون کره غیر تام رو حفظ کرده. این قبلا گفتیم. و الا اگر اون قایت و هدفی که برای زمین وجود نداشت، زمین هم مثل بقیه کرات کره تام میشد. الا اگر کره تام نشده، پستی و بلندی داره، فرو رفتگی و برآمدگی داره، علتش اینه که خداوند میخواسته مثلا موجوداتی رو این درست کنه یا غرضهای دیگه داشته. علاوه بر این وقت زمین رو به این صورت آفریده و یبس زمین هم به همین صورت نگرش داشته. و اونجا هم گفتیم که امور خارجی دخالت کردن و نذاشتن زمین به شکل مدور اصلیش باقی بمونه. بالاخره این یوبسی که الان داره مانع دیگه. شما دارید میگید غلبه داره مانع، یعنی حرف دوم رو پذیرفتید، شق دوم پذیرفتید، شق دوم که رد شد، چه شق اول بپذیرید، چه شق دوم، اشکال داره. شما میفرمایید شاید غلبه دارد یوبس، اگر یوبسش یه جور دیگه بود غلبه نداشت، حالا که اینجوره غلبه داره. خب ما هم در حالی که اینجوره داریم بحث میکنیم، یه جور دیگه شما مورد بحث ما نیست. حالا که اینجوره پس یوبس غلبه داره، یوبس غلبه داره، شق دوم، شق دوم اشکال داشت، شق اول هم اشکال داشت. صفحه 310 این سطر رفتم. ولی قائل ان یقول، توجه کنید پشت ان یقول بنویسید در اشکال بر وجود شکل طبیعی، جزء متن نیست، فارسیه. در اشکال بر وجود شکل طبیعی، اشکالش بر وجود شکل طبیعی، به چیز دیگه کار نداره، به حیز طبیعی اینا کار نداره. این عنوان اگه مثلا به اشکال بدید، از اول میدونید که مستشار چی میخواد بگه، خیلی راحتتر اشکالش معلوم میشه. ان الارض جرمون بسیط، این یه مطلبه. که من در ضمن کلماتم اشاره کردم، مستقل نگفتمش. و تختزی طبیعته الیبس الذی فیه، طبیعت این زمین اقتضا میکند یبسی را که فیه درش هست. ضمیر طبیعته و ضمیر فیه که مذکرن به جرم برمیگردند، که همون زمینه. من در ترجمه زمین معنا کردم، منتها به لحاظ ادبی به جرم برمیگردن. طبیعت زمین اقتضا میکند یبسی را که در جرمش هست. فلا یخلو اما ان یقتضی، ضمیر یقتضی برمیگرده به طبیعت، به جرم بر نگردونید. با اینکه مذکر آمده باید به طبیعت برگردونید. فلا یخلو اما ان یقتضی این طبیعت لهو برای اون جرم شکلن اولا یقتضی، یا این طبیعتی که اقتضای یبس کرده برای جرم اقتضای شکل هم می کند اولا یقتضی. که شدم لا یقتضی رو دیگه ایشون بیان نمی کنه، فقط همینجا مطرح کرده. بعد میگه فعن اقتضا لهو شکلن، ادل فعن اقتضا فعن لم یقتضی هست، اون نمیاد. چرا نمیاد؟ چون مطلوب همین مستشکله. اگر ابن سینا بگه لا یقتضی، مستشکل مطلوب خودش به دست آورده دیگه، احتیاج نداره زحمت بشه اشکال کنه. این اقتضا رو که ابن سینا ادعا میکنه رد میکنه. فعن اقتضا لهو شکلن، اگر طبیعت اقتضا کند لهو بر اون جرم شکلی را، فیجب ان یقتضی شکلن مستدیرن، لازم است که شکل مستدیر رو اقتضا کند لبساطت این طبیعت یا لبساطت این جرم. چون این طبیعت بسیطه، یا به تعبیر تسامحی این جرم بسیطه، این طبیعت شکل بسیط رو اقتضا می کند که کره باشد. فهینه ایزه. حالا مقدمات اشکالشو گفت، تا اینجا مقدمات اشکالشو گفت، حالا میخواد از اینجا شروع کنه. اما ان یکون الیبسو یساعد و مقتضا طبیعتهی، این یه فرض، یه خط خورده بعد برین جلو. و این کانل یبسو یمنع ذلک، این فرض دومه که باید اینطور میگفت و اما ان لا یکون الیبس یساعد، یا میگفت و اما ان یکون الیبسو یمنع ذلک. به صورت اما میگفت که عدل اون اولی باشه، ولی نگفتی به این صورت. این دوتا عدل همن. خب اما فعین ایزن، یعنی در این هنگامی که طبیعت زمین اقتضای یبس کرد و اقتضای شکلم کرد، شکلم شکل مستدیر بود، اما ان یکون الیبس یساعد و مقتضا طبیعتهی، یا یبس اقتضا اسم کمک میکنه مقتضای طبیعت این زمین را. همه جا زمین را مذکر میاره به اعتبار جرم. مقتضای طبیعت چیست؟ استدار است. مقتضای طبیعت استدار بودن شکله. حالا یا یبس این استداره رو مساعدت میکنه یا مانع میشه. اگر استداره رو مساعدت کرد، فیجب ان تکون الارضو ازا صلب جزء منها از شکل المستدیر. صلبه رو من اینطوری معنا میکنم، از دست بدهد جزئی از این عرض شکل مستدیر را. از شکل مستدیرم مفعول دوم میگیرم، جزء اون رو مفعول اول و نهای فاعل قرار میدم. بله، یه مفعول بیشتر نداره، ولی این کارو میکنیم دیگه. بگیری از دست بده، چیکار کنه؟
اگر جزئی از زمین شکل مستدیر رو از زمین بگیره، این زمین بعداً یا شکل مستدیر خودش رو درست کنه. به این صورت که مثلا وقتی جزء رو ما برداشتیم، این رفتن جزء میشه شکل مستدیر از بین بره.
بله، اگه سلبه بخونید همینطور که معنا میکنید معنا میشه که اگر مثلا ما جزئی از زمین رو کندیم، با کندن اون جز زمین شکل مستدیرش از دست داد. چون بالاخره باقی موندن به شکل مستدیر نمیشه دیگه. اون جزئی که ما میکنیم، اون جزئی که ما میکنیم شکل مستدیر دیگه نداره. اون زمینم از شکل مستدیر بودن بیرون میاد. اگر سلبه رو نتونیم دو مفعولی بگیریم، حرف شما درست میشه و متعین میشه. حالا باید مراجعه کنیم به لغت، شاید هم دو مفعولی نباشه. ولی خب احتمال میدیم. حالا این عرض میکنم مربوطه به لغت، باید مراجعه کنیم. اما فرمای شما درسته، حالا بالاخره سلبه بخونیم درست در میاد که اگر جزئی از زمین شکل طبیعی رو بگیره، یعنی با کندن این جزء شکل طبیعی که برای زمین بوده از زمین گرفته بشه و زمین دیگه اون شکل طبیعی که اول داشته نداشته باشه، یعنی اول کره باشه، بعد شما یه قطعه بزرگی ازش در بیارید، خب یه گودال درست میشه دیگه. این تو این گودی زمین دیگه اون حالت استداره رو نداره، کل زمین از استداره در میاد. اگه اینطور بشه اون وقت دوباره باید زمین برگرده به شکل طبیعی خودش، یعنی اون قسمت تو رفته رو پر کنه و کره تام بشه، در حالی که خلاف این دیده میشه. من گفتم اون جزء کنده شده باید کره بشه و نمیشه، اونم درست بود. شما میفرمایید این زمین باقی مونده باید کره بشه و کره نمیشه، اینم درسته. هر دو جورشو میشه گفت. در جوابی که ایشون میده یه جمله کوتاهی میاره که فرمایشان رو تایید میکنه. میگه باقی مونده عقل نداره، شعور نداره که برگرده دایره مدور بشه. ولی میشه ایشون میخواد اون باقی مونده رو کره کنه، نه اون کنده شده رو. ولی اونم که من عرض کردم اونم درسته، هر دوش درسته. از عبارت اگر ما سلبه بخونیم فرمایشان در میاد، معیدش هم اون جمله ایست که تو جواب هست. فیجب ان تکون الارض، وقتی که بگیرد جزی از این زمین شکل مستدیر رو از کل زمین، به ان یشکل شکلن آخر رو توجه کنید، این تفسیر سلبه است یا تفسیر سلبه است. خبر تکون هنوز نیامده. فیجب ان تکون الارض اذا سلبه، خبرش هنوز نمیده. ان یعود به طبیعتهی فیستدیر، این خبر ان تکونه. و ان یشکل شکلن آخر تفسیر سلبه است یا تفسیر سلبه است. چطوری شکل مستدیر رو از دست میدهد؟ به این که شکل دیگری بپذیرد. حالا اون جز شکل دیگر بپذیرد یا اون باقی مونده که از زمین باقی مونده جز شکل دیگر بپذیرد. یجب که در چنین حالتی ان یعود به طبیعتهی فیستدیر، اون زمین برگرده، به طبیعتش و مستدیر بشه. چون شما گفتید یبس کمک میکند در این فرض، این چنین فرض شد که یبس کمک میکند اقتضای شکل را. اقتضای شکل هم که اقتضای استداره بود، پس یوبس باید کمک کند استداره رو و زمین مستدیر بشه یا اون جز مستدیر بشه. در حالی که ولیس الموجود کذالک، آنچه که ما در جهان میبینیم و اتفاق میفته این نیست، نه اون قطعه ای که از زمین کندیم مستدیر میشه، نه باقی مونده که از زمین باقی مونده مستدیر میشه، و یبس کمک نمی کنه به استداره. و این کانل یبس و یم نوزاله، از چقدر این عدل امان یکون الیبس و یساعد و مختزا طبیعته هست، منطقه به این عبارت آمده، نه به عبارتی که هماهنگ با اون عدل قبلی باشه. و اگر یبس مانع شود ذالک، ذالک یعنی مختزای طبیعت زمین را که استدار است، مانع استداره بشه، و یهول و بین طبیعت ذالک الجز و مختزاه، و حائل شود بین، یعنی این یبس حائل شود بین طبیعت این جز که اختزای استداره میکنه و مختزای این جز که باید مستدیر باشد. این بین طبیعت ذالک الجز و مختزا تایید میکنه که صلبه بخونیم. اونی که در جواب میاد تایید میکنه که صلبه بخونیم. پس معلوم میشه هر دو درسته، یعنی چه بحث رو جزء زمین ببرید، چه بحث رو باقی مونده زمین ببرید، هر دو نظر مستشکل رو تأمین میکنه. و یهول و این یوبس بین طبیعت این جزئی که کندید و مقتضای این جزء یا مقتضای این طبیعت. مقتضای طبیعت می شود استداره، اون وقت این یبس حائل میشه و نمیذاره که این استداره حاصل بشه. بعد ابن این معترض اینطور میگه در حالی که یبس هم صادر از طبیعت این زمینه یا صادر از طبیعت این جزئه، یعنی یبس هم یه امر طبیعیه، اینی که داره مانع شکل یعنی مانع امر طبیعی میشه، خودش هم امر طبیعیه. وقت لازمش اینه که طبیعت دو امر طبیعی متباین داشته باشد، یعنی دو مقتضای طبیعی متباین داشته باشه که درست نیست. فیجب ان تکون طبیعت واحده که طبیعت عرضه تقتضی معنیین متفاوتین متقابلین، که یکی یبس است یکی استداره، هم یبس اختزا میکنه هم استداره را که این دوتا هم نمیسازن. طبیعت دو شیء رو نمیتونه اختزا کنه تا چه برسه دو شیء طبیعت بسیط نمیتونه دو شیء اختزا کنه تا چه برسه دو شیء متباین رو. ولیسا آزا به جایزه. بله بله، اینم این بیان تقابل در واقع که شما می‌فرمایید که اگر اختزا کرد یوبس را و اختزا کرد شکلی را که با یوبس نمی‌سازه، پس مثل این است که اختزا کرده یوبس را و لا یوبس را. اختزا کند شکل را، شکل در صورتی تحقق پیدا می کند که لایوبس باشد، لایوبس حاصل باشد. پس اگر اختزا کرد یوبس را که اختزا کرد یوبس را، اگر اختزا کرد شکل را یعنی اختزا کرد لایوبس را. بنابراین دو تا امر متناقض اختزا کرده و این جایز نیست. این که می فرمایید بیان این مطلبه، تأیید این مطلبه، خوبم هست. فنقول، حالا وارد جواب میخواد بشه. در جواب توجه کنید ایشون شق دوم رو انتخاب میکنه. شق دوم بود که یبس مانع باشه. بعد بیان میکنه خب اشکال این شق دوم چی بود؟ اشکال این شق دوم این بود که چطور یک طبیعت هم یبس رو اختزا میکنه هم استداره رو، در حالی که این دو با هم نمیسازند. خلاصه جواب که جوابم طولانیه، خلاصه جواب اینه که طبیعت به حال خودش استداره رو اختزا می کند و یبسی که این استداره رو حفظ کند، که این دوتا با هم منافات ندارد به حال خودش. اما این طبیعت وقتی مقصور شود این طبیعت مقصور شکل غیر کروی رو اقتضا می کند، چون طبیعت مقصوره، طبیعت طبیعی دیگه نیست، طبیعتی نیست که به حال خودش باشه، طبیعتی سیغس شده. این غیر کروی رو اقتضا می کند و یبسی که این غیر کروی رو حفظ می کنه. یبس همه جا کارش حفظه، اما این زمین یا اون قطع زمین در حالی که عادی باشد، قاصری برش وارد نشده باشد، کرویت اقتضا میکنه. در حالی که مقصور باشد، این شکل خاصی که الان پیدا کرده اقتضا میکنه. یبس هم در هر دو حال حافظه، یعنی در هر دو حال معینه. یک بار معین طبیعت ساده است، یک بار معین طبیعت مقصوره. یبس هیچ جا مزاحمت نمی کنه، همیشه معینه، منتها به این صورت. با این بیانی که می کنم ایشون داره شق اول رو انتخاب می کنه که معین قرارش می ده. اگرچه می تونیم بگیم شق دوم هم انتخاب کرده و جواب داده از مباینت این دو مقتضا، داره جواب میده این دو مقتضا مباین نیستن، بلکه همیشه یبس حافظه، همیشه یبس معینه. منتها اون شکل دو جوره، یه وقت شکل کرویست که طبیعت خالص اقتضا کرده، یک بار شکل غیر کرویست که طبیعت مقصور اقتضا کرده. و هیچ عیبی نداره که طبیعت در دو حال دو اقتضا کند. همین سنگو ملاحظه کنید، در حالی که طبیعت خودش رو داره اقتضای سکون میکنه، همین طبیعت وقتی مقصور بشه اقتضا حرکت میکنه. یعنی وقتی شما به قصر این سنگو بالا بردید، همون طبیعت مقصور اقتضای حرکت میکنه. پس طبیعت واحدی است، دو حال پیدا میکنه. در یه حال این امر رو اقتضا میکنه، در یه حال امر دیگر رو. همین طبیعت واحد سنگ وقتی که خودش رو ملاحظه کنید، تنها بذاریدش، طبیعت خالص قرارش بدید، اقتضای سکون میکنه. وقتی اون حالت غیر عادی رو برش وارد کنید، قصرش کنید، ببریدش بالاتر از زمین، در وسط هوا رهاش کنید، همون طبیعت مقصور دوباره سنگو به سمت پایین میاره و اقتضا میکنه حرکت رو. پس یک طبیعت هم اقتضای سکون کرده، هم اقتضای حرکت کرده، منتها در دو فرض و در دو حال. ماننفی هم همینطوره، طبیعت خالص زمین اقتضای استداره میکند و طبیعت زمینی که مبتلا به قصر قاصر شده، حالا چه طبیعت خود زمین چه طبیعت جزئش، اقتضا این شکلی میکنه که الان داره. طبیعت مقصور اقتضا همین شکلی میکنه و یبس هم در هر دو حال حفظ میکنه. پس چه اتفاقی افتاد؟ طبیعت اقتضا خودشو کرد، هم طبیعت خالص اقتضا کرد، هم طبیعت مقصور اقتضا کرد، یبس هم هیچ مانع نشد. اشکال کجاست؟ پس ما مدعی میشویم که طبیعت اقتضای شکل معین میکند و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید، بنابراین زمین شکل طبیعی دارد، نه زمین بلکه هر جسمی. تمام جواب خلاصش اینه، خیلی جوابش مفصله. ببینید، میفرمایید که اینجا یه مشکل دیگری خارج از بحث پیش میاد. میفرمایید که اگر طبیعت قصری اقتضا کند، طبیعت مقصور نگیم تبعیت قصدی، ولی تبعیت قصدی همون تبعیت مقصور منظورم بود، من تا به عبارت خودشون بگیم. اگه طبیعت مقصور اقتضا کند، چه برای این قطعه جدا شده چه برای زمین اقتضا کند همین شکل که طبیعت خالص اقتضاش نکرده، همین شکلی که قصر برش وارد کرده، لازم میاد که این قصر دائمی باشد، لازم میاد قصر دائمی باشد و قصر دائمی باطله. پس نباید این شکل رو به قاصر نسبت بدیم. حالا من نمیدونم شما چه نتیجه میخواد بگیرید، من گفتم پس نباید این شکل رو به قاصر نسبت بدیم. هر نتیجه بخواد بگیرید، شما الان مشکلتون اینه که قصر دائمی ما نداریم و اگر این اتفاق بیفته قصر دائمی حاصل میشه. خب الان ملاحظه کنید، ما نمیتونیم بگیم این شکل قصری نیست، این شکل رو قاصر درست کرده. یعنی ما زمینی که دیدیم این شکل رو نداشت، بعد خودمون این قطعه رو کندیم این شکل پیدا شد. خود زمین که این شکل رو بر خودش درست نکرد، پس یقینا این شکل قصری بوده. خودمون داریم میبینیم و خودمون هم این قصر رو برش وارد کردیم، پس قصری بودنش حرفی درش نیست. بله حدوثش به قول شما قصریه. اون وقت این که داره باقی میمونه مشکل دوام قصر پیدا میشه، اونو باید توجیه کنی. پس اشکال در اصل مسئله وارد نیست، در دوام قصر یه اشکالی هست که اینجا چه کار باید بکنی. اینجا طبیعت مقصور این قصر رو حفظ میکنه به خاطر اینکه مقتضی یبس قصر رو حفظ میکنه و اون مقتضاش که یبسه اجازه نمیده که این قصر از بین بره. یعنی باز به طبیعت خودش این شکل رو نگه میداره، فقط طبیعت فعالیتی رو نمی کنه، همین اندازه. نه قاصر قصرش رو ادامه میدهد، قاصر قصر رو احداث کرد، در شد علت محدثه. در بقای این قصر یبسی که طبیعی است داره فعالیت میکنه، اون طبیعتی هم که استدار را اقتضا میکنه اون تعطیل کرده، اون تعطیل شده، اون انجام نمیده به خاطر اینکه مانعی وجود داره. اما الان بعد از این قصر که داره ادامه پیدا میکنه به خاطر یبس که امر طبیعی است داره ادامه پیدا میکنه، اون قاصر دوام نداره. قصرش هم اگر دوام داره به خاطر یبسه که دوام پیدا میکنه. قاصر فقط علت محدثه بود، علت مبقی اون یبسیست که هست. اگر یبسو برداریم قصر قاصر تموم میشه، ولی یبسو این طبیعت زمین نمیذاره برداری، چون دائما داره یبس تولید میکنه.
این دو امر طبیعی در مقابل هم دیگه قرار گرفت، یه امر طبیعی میخواد برگرده به شکل حالت طبیعی استدارش، امر طبیعی دیگر که یبس باشه مانع اینه،
بله یبس مانع میشه. طبیعت نه، طبیعت این جز یا طبیعت زمین نسبت به شکل دیگه فعالیت نداره، چون مانع غالب وجود داره. چرا اقتضای شکل طبیعی رو دارد اقتضای نهفته، اقتضای شکل طبیعی رو دارد اقتضای نهفته. یعنی یک مقتضایش غلبه دارد بر مقتضای دیگر، اما مقتضای دیگر مقتضای طبیعت مقصور بود نه مقتضای طبیعت خالص. دقت کنید، اگر مقتضای دیگر مقتضای طبیعت خالص بود، اون وقت اون اشکال مستشکل در فرض دوم که چطور یک طبیعت دو متباین اقتضا می کند وارد می شد. ولی در اینجا دو طبیعت داریم نه یک طبیعت. دقت کنید چی میگم، دو طبیعت داریم، یه طبیعت خالص یه طبیعت مقصور. درسته که طبیعت واحده، ولی خالص بودن و مقصور بودن دو حالتی است که این طبیعت واحد دو تا طبیعت میکنه. اگر دو تا طبیعت باشه دیگه مشکلی نیست، این طبیعت با حالتی اقتضا میکند آن را، همین طبیعت با حالتی دیگر اقتضا میکند دیگری را.
حالت مقصوریت
بله یوبس نمیذاره.
بعض میگه فاصل رفته
یوبس حفظ میکنه.
یوبس آمده خود یوبس افتادانه طبیعی این از آمده است یه مقتضای طبیعی داده رو زبا خود از این بعد فاصل میشه خود یوبس.
قاصر رو اسمش خواستید یوبس رو خواستید قاصر بذارید ببینده قاصر طبیعت نیست مانع شکله. نه خودش ببینید قاصر که اختزا نمی کنه طبیعت مقصور اون قصر رو حفظ میکنه که این حالا چون وقت تمام شده باید بزنیش برای جلسه بعد ببینیم که شما جلسه بعد اشکالتون رو تکرار کنیم ببینیم که چه جواب میتونیم.